رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از پاکستان می‌خواهد تا مسئله مهاجران را سیاسی نسازد و از آن من حیث ابزار فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده نکند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه امروز هفتم حدود سال 1395 هجری شمسی برای که برابر است با 25 فوریه 2017 در خدمت شما قرار دارم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می‌کنیم.
کشته شدن 11 نفر در یک مسجد در جوزجان توسط جنگجویان داعش، مقاومت شدید تندروان در برابر سربازان عراقی در غرب موصل و سفر بی سابقه وزیر خارجه عربستان سعودی به عراق.
دوستان عزیز، بعد شنیدن اخبار افغانستان و جهان، گزارش‌های را در مورد کشته شدن 45 دهشت افغان داعش در ننگرهار، پذیرفتن وزارت مبارزه با مواد مخدر از اینکه کارهای مؤثر انجام نداده است، گزارش در مورد وضعیت عراق، مهاجرت به امریکا و همچنان مصاحبه اختصاصی در رابطه به انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان نیز خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید. مشروع اخبار را نجیبه خلیل تقدیم می کند.
با عرض سلام. ساعت 5 عصر امروز شنبه در انفجار ماین تعبیه شده در یک بشکه در بازار ولسوالی المار ولایت فاریاب، یک پلیس کشته و 16 تن دیگر به شمول یک پلیس زخم برداشت. کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به صدای امریکا گفت زخمیان این رویداد یک نظامی و 15 تن دیگر افراد ملکی می باشند. هرچند سخنگوی پلیس فاریاب مسئولیت این رویداد را با گروه طالبان نسبت می دهد، اما تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را با عهده نگرفته است. ولسوالی المار فاریاب در فاصله های 50 کیلومتری مرکز این ولایت قرار دارد و از ساحات ناآرام این ولایت شمالی به حساب می آورد. حداقل 10 منصوب پلیس و خانم یک قماندان پلیس در حمله تندروان داعش در ولایت جوزجان کشته شدند. محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، با اسوسییتد پرس گفت که منصوبین پلیس روز جمعه زمانی که از مسجد خارج می شدند هدف قرار گرفتند. خانم قماندان پلیس که با شنیدن خبر زخمی شدن شوهرش به محل حادثه رفت، نیز در این رویداد کشته شد. این در حالی است که قرار اظهارات دگرمن شیرین آقا فقیری، سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، طی 24 ساعت گذشته در ولسوالی های کوت و دیبالای ولایت ننگرهار جمعاً 47 جنگجوی داعش کشته شده و 15 تن دیگر آنان زخم برداشتند. آقای فقیری گفت که 6 قماندان برجسته داعش نیز شامل کشته شدگان است. حضرت عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد در کابل، با رسانه ها گفته بود که امروز شنبه دروازه تورخم از سوی نظامیان پاکستانی برای مدت یک روز برای مسافرین باز می گردد، ولی این دروازه امروز برای روز نهم نیز بسته است. در هر دو طرف مرز مسافرین روی جاده ها شب و روز را در انتظار باز شدن دروازه تورخم بسر می برند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، با تایید ادامه مسدود بودن سرحد تورخم با صدای امریکا گفت
متاسفانه که با وجود گفتگوهای دیپلماتیک و وعده های مکرر، امروز باز هم رای تورخم برای مسافرین باز نشد و ما هنوز هم امیدوار هستیم که پاکستان رای تورخم را باز کند.
این در حال است که ده ها باشنده کابل امروز در واکنش با بسته شدن دروازه تورخم از سوی نظامیان پاکستانی دست به راهپیمایی زدند. در دو حمله انتحاری در شهر حمص سوریه، کم از کم 42 نفر به شمول یک افسر ارشد استخباراتی کشته شد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید چند مهاجم در دو محل در نزدیکی مقر اردو و مقر پلیس خود را منفجر کردند. یک گروه مرتبط با القاعده مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته. میگوید 5 عضو این گروه بر 2 ساحه شدیداً محافظت شده در مرکز شهر حمص حملهور شدند. این شهر حدود 3 سال می شود که دوباره تحت کنترل نیروهای حکومت سوریه قرار گرفته است. نیروهای عراقی که در داخل غرب شهر موصل پیشروی دارند با مقاومت شدید جنگجویان داعش مواجه شدند. جنرال عبدال وهاب السعودی، قمندان نیروهای ویژه اردوی عراق گفت که نیروهایش با کندی به پیش می روند و جنگجویان داعش با تعبیه بم در موترها، نشانزنها و ده‌ها درون مسلح یا تیاره‌های کوچک بدون پیلوت در مقابلشان می جنگند. السعودی گفت انتظار دارد بعد از تسخیر ساحات در کنار جنوب غربی شهر تحت نیروهای عراقی پیشرویشان سریع تر گردد. عادل الجبر وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه طی یک سفر بی سابقه از بغداد دیدن کرده و با حیدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات کرد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
یک مقام وزارت خارجه عراق به خبرگزاری رویترز گفت که این اولین سفر یک مقام ارشد عربستان سعودی به عراق پس از اشغال آن کشور توسط آمریکا و سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی می باشد. عربستان سعودی یک سال قبل سفارتش را در بغداد پس از 25 سال مسدود بودن دوباره فعال کرد. اما بعد از آن که سفیر عربستان سعودی در مورد دخالت ایران در امور عراق و اتهام محاکمه سنی های مسلمان صحبت کرد، خشم سیاستمداران محلی شیعه را برانگیخت و حکومت عراق خواهان تبدیلی سفیر عربستان سعودی شد. عربستان سعودی همواره عراق را متهم میکند که با ایران روابط نزدیک داشته و تبعیض‌های فرقه گرایانه علیه سنی ها را دامن میزند. عراق این اتهامات را رد کرده است.
ادامه خبرها. آذربایجان میگوید چند سرباز آن کشور در جریان درگیری‌ها در ساحه مورد مناقشه نگرون قره‌باغ کشته شده است. ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را با آغاز این خشونت‌ها متهم می‌کنند. وزارت دفاع آذربایجان با نشر یک اعلامیه گفت که در حمله سربازان ارمنی به مواضع آنها نیروهای آذربایجان تلفات داشتند. وزارت دفاع نگرون قره‌باغ با تایید کشته شدن سربازان آذربایجانی اعلام کرد که نیروهای ارمنستانی در این درگیری تلفات نداشتند. در این اعلامیه گفته شده که سربازان آذربایجانی حملات را آغاز کرده بودند. نگرون قره‌باغ در آذربایجان موقعیت دارد، اما بعد از ختم جنگ جدایی طلبان در سال 1994 تحت کنترل نیروهای ارمنی محلی و اردوی ارمنستان قرار گرفت. قصر سفید بعد از آن تحت انتقاد شدید قرار گرفت که نگذاشت شماری از رسانه‌ها و سازمان‌های خبری در نشست خبری روزانه قصر سفید حضور یابند. توجه نمایید به تفسیر بیشتر در این مورد از حفیظ آصفی.
چندین رسانه خبری که از رئیس جمهور دونالد ترامپ انتقاد کردند، از جمله CNN و نیویورک تایمز، در میان آن عده‌ای بودند که از جلسه مطبوعاتی حذف شدند. و برخی از رسانه ها مانند NBC، CBS، ABC و فاکس اجازه اشتراک در کنفرانس مطبوعاتی داده شد. سایر رسانه ها و برخی از سازمان های خبری از جمله Associated Press در همبستگی با آن نهادهای خبری که اجازه اشتراک در جلسه را نیافتند از حضور در این نشست خودداری کردند. خبرنگار صدای آمریکا نیز به روز جمعه در قصر سفید دعوت نشده بود تا جلسه و دیدار با سخنگوی قصر سفید را تحت پوشش قرار دهد. سارا کایی معاون سخنگوی قصر سفید محدود بودن جا را دلیل عدم دعوت رسانه ها عنوان کرده گفت ما جمعی از خبرنگاران را داشتیم، به خاطر محدودیت جا در دفتر اسپایسر سایر خبرنگاران را دعوت نکردیم.
حکومت آمریکا قصد دارد که برای اعمار یک دیوار در سرحد بین ایالات متحده و مکزیکو تا ماه اپریل قراردادهای ابتدایی را با شرکت‌های خصوصی امضا کند. اداره گمرکات و محافظت سرحدات ایالات متحده آمریکا می‌گوید که سر از هفته آینده طرح‌های پیشنهاد شده در مورد احداث دیوار مرزی را می‌پذیرد و تا 20 ماه مارچ بهترین طرح را انتخاب خواهد کرد. سپس قرار است که داوطلبان برآوردشان را از اعمار این دیوار طولانی ارائه دارند و تا اواسط ماه اپریل قراردادها به شرکت‌ها داده شوند. پایان خبرها.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، اخبار افغانستان و جهان شنیدین. اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از پاکستان می‌خواهد تا مسئله مهاجرین را سیاسی نسازد و از آن من حیث ابزار فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده نکند. در همین حال سفارت پاکستان در کابل این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید که دولت پاکستان فقط افراد مشکوک را دستگیر می‌کند. سمسام از سیرت گزارش می‌دهد.
حدود 15 روز قبل نشست سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و اداره مهاجران ملل متحد در اسلام آباد برگزار شد و تفاهم نامه سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و اداره مهاجران ملل متحد به امضا رسید. بر بنیاد این تفاهم نامه سه‌جانبه، عودت مهاجران افغان از پاکستان باید داوطلبانه باشد و از مهاجرین افغان مقیم آن کشور نباید به عنوان فشار سیاسی علیه دولت افغانستان استفاده شود. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از دولت پاکستان خواستار پابند بودن به این تفاهم نامه است. حفیظ الله میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، با صدای آمریکا گفت:
افغانهایی که زندانی هستند، افغانهایی که بازداشت کردند، در رهایی این تعداد از افغانها با دولت افغانستان همکاری کنند و از اخراج اجباری افغانها اینا جلوگیری کنن، به خاطر که تفاهم نامه هایی که ما با دولت پاکستان داریم عودت مهاجرین باید داوطلبانه باشه نه اجباری، و خواست ما همی است که مطابق با می تفاهم نامه ها از مهاجرت من حیث یک فشار سیاسی اینا استفاده نکنن.
پس از چندین حملات انفجاری پیهم در پاکستان در دو هفته اخیر، بر بنیاد گزارش‌ها حکومت پاکستان به دستگیری، اخراج اجباری و آزار و اذیت افغان‌های مهاجر در آن کشور پرداخت. همین اکنون تعداد زیاد از افغان‌های مهاجر در آن کشور در بند به سر می‌برند. نفیسه عظیمی، رئیس کمیسیون حقوق بشر ولسی جرگه افغانستان، به صدای آمریکا گفت: عملکرد پاکستان در برابر مهاجران افغان در مخالفت با تمامی موازین بین‌المللی و بشردوستانه است. خانم عظیمی در ادامه از ملل متحد خواست:
و ملل متحد در این قسمت باید توجه جدی داشته باشه که تمام موازین بین‌المللی را اینا زیر پا ساخته و همچنان برخلاف از این موضوع اونا باید موضوع جدی داشته باشه و پاکستان را باید اونا زیر فشار بگیره که باید از این اعمال، از این عملکرد خود اونا باید معذرت خواهی بکنه و تحت پیگرد بین‌المللی قرار بگیره که چرا تمام میثاق‌ها رو زیر پا گذاشته و برخلاف از این تمام حقوق بشری را حتی اینا پایمال کردن و مهاجرین من حیث یک ابزار و وسیله سرشان فشار میرن.
در همین حال اما دولت پاکستان این مسائل را رد میکند. اختر منیر، سخنگوی سفارت پاکستان مقیم کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت: آنان فقط افراد مشکوک را بازداشت میکنند. آقای منیر با صدای آمریکا گفت:
عملیات در تمام کشور جریان دارد. ما در برابر کسانی که مشکوک و یا تروریست باشند عملیات انجام می دهیم. این گونه نیست که ما کسانی را که دارای اسناد قانونی اند آزار و اذیت کنیم. این یک پروپاگاند از سوی رسانه ها است. هر کسی، چی افغان باشد چی پاکستانی، اگر مورد شک قرار گیرد ما وی را بازداشت می کنیم.
همین اکنون 3.1 میلیون افغان با اسناد قانونی و 600 هزار افغان بدون اسناد قانونی در پاکستان اقامت دارند. همواره از برخورد نامناسب دولت پاکستان و ایران با مهاجرین افغان در آن کشورها صحبت شده است و دولت افغانستان از این ناحیه از کشورهای همجوار خیش شاکی بوده است. در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور عودت کردند. در همین حال پیش بینی دولت افغانستان این است که در سال 2017 میلادی نیز بیش از 1 میلیون افغان از این کشورها به افغانستان عودت کنند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها. با شمول 6 قمندان برجسته داعش، 47 جنگجوی داعش طی 24 ساعت گذشته در ننگرهار کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شده است. همچنان در اثر اصابت یک راکت مخالفان مسلح دولت در ولایت لغمان، 2 شاگرد یک مکتب کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این رابطه همکار ما ضیاءالرحمن حسرت از ننگرهار گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
دگرمن شیرین آقا فقیری، سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، میگوید طی 24 ساعت گذشته در ولسوالی های کوت و دیبالای ولایت ننگرهار جمعا 47 جنگجوی داعش کشته شده و 15 تن دیگر یا نان زخم برداشتند. آقای فقیری علاوه کرد 6 قمندان برجسته داعش شامل کشته شدگانند.
در مجموع 7 نفر از اینا کشته شدند، 15 نفرشان زخمی است. البته 6 قماندانای مشهورشان نیز شامل کشته شدگانند. 4 جسد از اینا به دست آمده. تکتیکای نظامی که ما داریم، ما مطابق پلان ما فعلاً تحرکات بیشتر در اولسوالی دیبالا آغاز کردیم. انشاءالله مرحله به مرحله این عملیات توقف نمیکنه.
او میگوید عملیات های شاهین 25 اکنون تنها در ولسوالی دهبالا به شدت ادامه دارد و به کمک نیروهای هوایی افغان و ماموریت قاطع بیشتر اهداف داعش را در دهبالا ماچ قرار دادند. او گفت بر اساس تکتیک های نظامی عملیات ها را تنها به دهبالا ساخت کردند. سخنگوی قلوردوی سیلاب میگوید که به مناطق رهبریت داعش در ولسوالی دهبالا نزدیک شدند و به خیلی زودی نقطه رهبری این گروه را تصرف خواهند کرد. او گفت که مناطق خیلی آسیب پذیر توسط داعش را در دهبالا تصرف نمودند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار آمار مجروح شدگان داعش را 25 تن نشان می دهد. در یک تحول دیگر هم در اثر اصابت یک فرهاوان بر یک مکتب در ولایت لغمان، 2 شاگرد مکتب مولوی حبیب الرحمن کشته شده و 7 شاگرد دیگری همین مکتب زخمی شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان میگوید مرمی هوا نسوی مخالفان مسلح دولت در منطقه بیسرام مربوط به شهر مهتلام بالای مکتب پرتاب شده است. امروز در ساعت 10:30 به استقامت یلینگار در منطقه بیسرام بالای مکتب مولوی حبیب الرحمن یک هوان مخالفان مسلح اصابت کرده که 2 تن شاگرد در آن کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند که یک معلم هم شامل مجروحین است.
صدای آمریکا آشنای شما.
مسئولان مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در یک سمیناری که به منظور هماهنگی و ارتقای ظرفیت واحدهای دومی در کابل دایر گردیده بود اعتراف کردند که علی‌رغم سرازیر شدن پولهای هنگفت از کمک‌های سخاوتمندانه جامعه جهانی نتوانسته است کارهای مؤثری انجام بدهد و فاجعه این است که شمار معتادان با مواد مخدر در کشور از مرز 3.5 میلیون عبور کرده است. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان که در 1.5 دهه گذشته به خاطر کاهش و جلوگیری از کشت، تجارت و تولید مواد مخدر بیشترین کمک‌های جامعه جهانی را دریافت کرده است، امروز در سمینار 2 روزه هماهنگی و بلند بردن ظرفیت واحدهای دومی یعنی رؤسای مواد مخدر 34 ولایت کشور که در کابل سازماندهی شده بود اعتراف کردند که از میلیاردها دلار کمک شده جامعه جهانی استفاده درست صورت نگرفته است و برعکس کشور با داشتن 3.5 میلیون افراد معتاد به مواد مخدر با یک سونامی خاموش روبرو است. با باور سید فیصل حسینی معین مالی و پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، هر معتادی که در هر نقطه کشور از اعتیاد به کام مرگ می رود وزارتش مسئول است و وی از خوف مسئولیت وجدانی اکثر شبها خواب ندارد.
من واقعا بعضی روزا از فکر زیاد خواب نمی کنم. میگم خدایا اگر روزی یک نفری در یک جا از دست اعتیاد وفات کنه شاید خداوند ما را پرسان کنه تو مسئول بودی چرا نرسید برش.
افغانستان برای مبارزه جدی و مؤثر یک پلان و استراتژی کنترل مواد مخدر 5 ساله را با همکاری متخصصان خارجی ساخته است و از ترتیب برنامه عمل آن تقریبا 2 سال میگذرد، لیکن از نتیجه و دستاورد ملموس آن خبری نیست. خانم سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در این جلسه هماهنگی و ارتقای ظرفیت واحدهای دومی یا رؤسای مبارزه با مواد مخدر ولایات این منزله را برای حکومت و مردم افغانستان نگران کننده خوانده گفت این ویروس در حال افزایش است، باید همه ما احساس مسئولیت بکنیم.
شما خودتان بهتر میفهمین که امروز موجودیت مواد مخدر در وطن عزیز ما و یک نگرانی جدی برای حکومت و هر فرد هموطنان ما شده. من حیث ویروس در حال گسترش و پخش و اشاعه است در فضای وطن عزیز ما. مبارزه علیه مواد مخدر تنها مسئولیت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیست.
وزیر مبارزه با مواد مخدر از عدم تطبیق و اجرایی فیصله ها و دساتیر وزارت در ولایت شکوه نموده از مسئولان واحدهای دومی خواهان تعهد جدی شد. خانم سلامت عظیمی با ذکر شمار 3.5 میلیون معتاد که واقعا تکان دهنده می باشد شجاعانه اعتراف کرد که از کمک های سخاوتمندانه جامعه جهانی استفاده درست نشده است.
متاسفانه کمک هایی که تا حال شده ما نتانستیم که این معضل کم بسازیم، ولی خوشبختانه اما قدر توانایی پیدا شده که همه از راه ازی از هر نگاه به خوبی پی بردن.
هم وزیر و هم معین پالیسی و مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر از رؤسای ولایت به صراحت تمام اظهار کردند که آن زمان دیگر سپری شده است که پولهای هنگفت را وزارت دریافت میکرد. حالا کشورهای کمک کننده برنامه میخواهند و تعهد به عمل میخواهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم که در جریان برنامه مصاحبه خود داشتیم با آقای علی اسکر لالی، مسئول برنامه های تیم ملی فوتبال افغانستان. ایشان روید و کنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای لالی سلام بر شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بله آقای لالی، صدای ما را بشنوین. پرودیسر برنامه تلاش میکنن تا آقای لالی را وصل کنن به استودیو. آقای لالی اگر صدای ما را بشنوین بفرمایین. خب دوستان عزیز، تلاش های ما جاری است آقای لالی را در خط تلفن بگیریم، ولی قبل از او شما را دعوت میکنم به شنیدن یک گزارش دیگری در رابطه با وضعیت کنونی عراق. در حالی که پیشروی نیروهای عراقی برای پاسگیری شهر موصل از دهشت افکنان گروه داعش ادامه دارد، سازمان های خیریه هشدار دادند که خطرناکترین مرحله این عملیات برای صدها هزار ملکی در حال آغاز شدن است. در این حال حکومت عراق از انجام حملات هوایی بر مواضع گروه داعش در سوریه خبر داده است. شرح بیشتری گزارش از عزیز رحمان میشنویم.
ادامه جنگ برای تصرف مجدد دومین شهر بزرگ در عراق. نیروهای عراقی امروز در حال به حملاتشان در برابر جنگجویان گروه داعش ادامه دادند که روز گذشته اداره کامل میدان هوایی شهر موصل و یک قرارگاه نظامی را در حومه جنوب غربی آن شهر به دست گرفتند. نیروهای عراقی در نظر دارند تا از میدان هوایی تصرف شده به حیث یک قرارگاه عملیاتی به منظور بیرون راندن جنگجویان گروه داعش کار گیرند. عملیات تازه نظامی برای تسخیر بخش غربی شهر موصل پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای عراقی ماه گذشته از تصرف بخش شرقی آن شهر خبر دادند. در عین حال حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق روز گذشته بیان داشت که به نیروهای هوایی کشورش دستور داده است که در انتقام‌جویی از حملات اخیر بمی در بغداد مواضع گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار دهند.
قهرمانان آسمان عملیات را انجام و موافقانه به دهشت افغانان پاسخ دادند.
یک منبع نزدیک به وزارت خارجه سوریه گفته است که عملیات هوایی نیروهای عراق با هماهنگی حکومت سوریه صورت گرفته است. در یک اعلامیه جداگانه از سوی مرکز سوق و اداره مشترک در عراق آمده است که این حملات توسط جت‌های F-16 صبح روز جمعه صورت گرفت و مراکز قمانده گروه داعش را در ساحه ابو کمال در سوریه از بین برده است.
در این حملات مراکز گروه دولت اسلامی در ابو کمال هدف قرار گرفت که از آن برای تعبیه بم در موترها استفاده می شد. این حملات پس از آن صورت گرفت که استخبارات عراق معلومات در این مورد را از منابع خود در سوریه به دست آورد.
نیروهای عراقی که حمایت نیروهای آمریکایی را نیز با خود دارند، گروه داعش را از شمار زیادی از مناطقی که جنگجویان آن گروه در سالهای 2014 و 2015 تصرف کرده بودند بیرون رانده اند.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستای عزیز، کنون علی اسکر لالی مسئول برنامه های تیم ملی فوتبال افغانستان در خط تلفن با ما هستند و در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان ازشان سوال میکنیم. آقای لالی سلام بر شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بر اساس اعلامیه فیفا انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان به تعویق افتاده. میشه که دلایل ازیره با شنوندای ما شریک بسازین که چه باعث شد تا بالاخره انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان به تعویق افتاد؟
سلام خدمت شما و خدمت بین شنوندگان عزیز شما. طور که شما میدانید انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان به تاریخ 5 اپریل تعیین شده بود که از تاریخ 20 تا 25 ماه همین ماه فوریه قرار بود که کاندیداهایی که میخواستن کاندید کنن به مقر فدراسیون فوتبال برن و فرم کاندیداتوری خود را دریافت کنن.
بله.
یکی از کاندیداهای محترم آقای هارون پوپل در فدراسیون فوتبال افغانستان حضور یافتن، اما متاسفانه اشتباهی گناه کردن این که حامیان دولتی خود هم با خود بردن و در اونجا روی فرم هایی که از طرف فیفا باید داده می شد روی از فرم ها انتقاد کردن و دخالت کردن در روند انتخابات، کی باعث شد که فیفا نگرانی خود از این موضوع اعلان کنه.
بله آقای علی بارز مزرعت صحبت شما را قطع میکنم. گفته میشه که بعضی از وکلای پارلمان هم با آقای پوپل به فدراسیون رفته بودن.
بله، مقصدم از نماینده دولت، مقصدم از نمایندگان پارلمان افغانستان بود که اونا در روند انتخابات میخواستن دخالت کنن، در قسمت فرم انتخابات اونا ابراز نظر میخواستن کنن که غیر قانونی است، از طرف فیفا غیر قانونی شمرده میشه و هیچ ارگان دولتی نباید در روند انتخابات فدراسیون فوتبال یک کشور دخالت کنه. این باعث شد که فدراسیون فوتبال افغانستان گزارش بده موضوع را به فیفا و فیفا هم انتخابات به تعویق بندازه تا اونا امو.
بله، عواقب از چی خواد بود برای فوتبال افغانستان آقای علی؟ چی عواقب بد در قبال خواد داشت به تعلیق افتادن انتخابات افغانستان و ای که بالاخره چی یک تصویری را به فدراسیون بین المللی فیفا یا به فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا از افغانستان میده؟
متاسفانه تصویری که فعلا به وجود آمده تصویر است که افغان ها با هم در سر هر موضوع مناقشه میکنن و روند قانونی یک موضوع همیشه در به مجادله تبدیل میشه. یک تصویر است که ایجاد شده که امیدوار هستم که این تصویر باعث از این نشه که فعلا انتخابات به تعویق افتاد که خود فوتبال افغانستان در بعد از پیگیری هایی که فیفا میکنه خود فوتبال افغانستان به تعلیق در نیاره که یک موضوعی است که جبران ناپذیر خواهد.
بله، آیا تأثیر خواهد گذاشت بر راهیابی تیم فوتبال افغانستان به جام ملت های آسیا؟
نه خیر، این یعنی تأثیر مستقیم روی بازی های بین المللی فدراسیون فوتبال افغانستان نخواهد داشت، اما اگر قرار باشد که مجادله ادامه پیدا کنه روی انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان، فدراسیون بین المللی فوتبال افغانستان به تعلیق در خواهد آورد که بعد از او باز فوتبال افغانستان در هیچ بازی بین المللی نمیتونه شرکت کنه.
بله، بالاخره فدراسیون فوتبال افغانستان چی تصمیم اتخاذ خواهد کرد در رابطه با همچون تخطیهایی که صورت میگیره؟ آیا امکان از اداره کاندیدایی که چنین اقدام میکنند بالاخره از لیست کاندیداتوری حذف شوند نامهایشان و نامهای تازه وارد لیست شوند؟
این تصمیم بعد از بررسی های فیفا گرفته میشه، تخطی ها بررسی میشه، میبینه تخطی ها به چی اندازه است و آیا ای که این تخطی ها ادامه پیدا میکنه و دخالت دولت در امور فوتبال افغانستان ادامه پیدا میکنه، اگه این کارا ادامه پیدا کنه اونا باز تصمیم میگیرن که یا کاندید مشخص را از لیست کاندیداها حذف کنن و یا ای که کاملا فوتبال افغانستان به تعلیق بیارن.
بله، اگر فوتبال افغانستان به تعلیق در بیایه بالاخره دستاوردهایی را که فدراسیون فوتبال افغانستان داشته در طول چند سال، آیا او هم از لیست افغانستان میره؟ آیا در به حساب ردبندی افغانستان پایین تر خواهد آمد؟
ما اگر برای شما بگویم که عاقبت از این کار جبران ناپذیر است برای فوتبال افغانستان، باور داشته باشین، به خاطر که ما تمام اسپانسرهایی که در چندین سال زحمات برای فوتبال افغانستان به دست آمده بود. تمام کسانی که همکاری میکردن در توسعه فوتبال اینا عقب نشینی خواد کردن و اونا دوباره روی از اونا کار کردن، سالها کار داره تا فوتبال پس دوباره به حالت فعلیش در آمد.